ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری فرانسه در دو تماس تلفنی با رؤسای جمهوری ایران و نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرد. خبر مقام‌های روسی از روبه پایان بودن عملیات نظامی مسکو در سوریه خبر دادند و ارتش لبنان به حال آماده باش درآمد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در دو تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، محور گفتگوهای تلفنی جداگانه آقای مکرون جدا نگه داشتن مسائل لبنان با بحران منطقه بود. او همچنین از رهبران دو کشور ایران و اسرائیل خواست تا برای کاهش تنش با سایر کشورهای خاورمیانه همکاری کنند. بر پایه بیانیه دفتر ریاست جمهوری فرانسه، آقای مکرون در گفتگوهای تلفنی خود با حسن روحانی و بنیامین نتانیاهو تاکید کرده که پاریس از برنامه جامع اقدام مشترک معروف به برجام حمایت می‌کند، اما او گفته است که برای مسائلی چون برنامه موشک‌های بالستیک ایران باید مذاکراتی صورت بگیرد. هفته پیش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که تهران بر سر برنامه موشکی خود مذاکره نمی‌کند. در همین حال سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان روز سه‌شنبه از فرانسه رهسپار مصر شد. در مورد اهداف این سفر هنوز توضیحی داده نشده است. سعد حریری نخست وزیر لبنان اخیراً در جریان سفر به عربستان سعودی ضمن حمله شدید به ایران و حزب الله لبنان به طور ناگهانی از مقام خود استعفا داد. میشل اون رئیس جمهوری لبنان این اقدام را خلاف قانون اساسی این کشور و غیر قابل پذیرش خوانده است. در همین حال فرمانده کل ارتش لبنان روز سه‌شنبه به نظامیان این کشور اعلام کرد تا برای آنچه وی تهدید اسرائیل خوانده در مرزهای جنوبی لبنان به حال آماده باش درآیند. به گزارش رویترز، ژنرال جوزف آون اسرائیل را دشمن خطاب کرده و از نیروهای نظامی لبنان خواسته تا برای اجرای قطعنامه 1701 سازمان ملل مبنی بر حفظ ثبات در مرز لبنان و اسرائیل آمادگی داشته باشند. این قطعنامه در مورد ترک مخاصمه است که به جنگ سال 2006 میلادی بین اسرائیل و حزب الله لبنان پایان داد. آخرین درگیری نظامی اسرائیل و حزب الله در سال 2006 بود و به کشته شدن بیش از 1200 تن در لبنان و ویرانی‌های گسترده در این کشور و همچنین کشته شدن 120 اسرائیلی انجامید که قریب به اتفاق آنها نظامی بودند. یک روز پس از دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با همتای سوری خود، بشار اسد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه از روبه پایان بودن عملیات نظامی مسکو در سوریه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال والری گراسیموف به خبرنگاران گفت که مرحله فعال عملیات نظامی در سوریه روبه پایان است. به گفته این مقام ارشد ارتش روسیه، به رغم آنکه هنوز مسائل پرشماری وجود دارد، اما آن مرحله به پایان منطقی خود نزدیک شده است. بشار اسد در مبارزه با مخالفان خود که شامل گروه داعش می شود از حمایت نظامی روسیه و ایران برخوردار بوده و توانسته با این کمک بخش‌های زیادی از سوریه را از کنترل مخالفان خود خارج کند. سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه در واکنش به انتقاد یک مقام بلندپایه دفتر رهبر جمهوری اسلامی از سخنان انتقادی قائم مقام تصحیح می‌کنم از سخنان انتقادی مقام‌های دولتی درباره مسکن مهر، اظهارات حسن روحانی در این زمینه را به جا و به حق دانسته و از هر گونه سیاسی کاری در این زمینه تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت که در نشست خبری هفتگی خود سخن می گفت، در دفاع از انتقادهای روحانی از واحدهای مسکونی مسکن مهر در سر پل زهاب گفت تخریب مسکن مهر در اثر زلزله بیشتر از سایر ساختمانها بوده است. برخی ساختمانها که در مسیر گسل هم بودند آسیب جدی ندیدند. به پرسش حسن روحانی درباره زیاد بودن خسارت مسکن مهر را طبیعی دانسته و اضافه کرد که همه ساختمان‌های مسکن مهر را در سراسر کشور یک پیمانکار نساخته و نمیتوان گفت که مسکن مهر در سراسر کشور مشکل دارد. همزمان محمد باقر نوبخت انتقادها از مسکن مهر را نه متوجه دولت محمود احمدی نژاد بلکه متوجه برخی پیمانکاران دانسته است. شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه میزبان از صادق سبا باشید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما احمد کریمی حکاک است. آقای کریمی حکاک از پژوهشگران سرشناس ادب فارسی در آمریکا است و در شناساندن شعر و ادبیات معاصر ایران در آن کشور نقش فعالی داشته است. او حدود 20 کتاب منتشر کرده و مهمترین اثر او تلیه تجدد در شعر فارسی است که آن را به انگلیسی نوشت و بعداً به فارسی ترجمه و در ایران منتشر شد که پژوهشی است در مورد سیر شعر فارسی از کلاسیک به مدرن. او در دانشگاه تهران در رشته ادبیات انگلیسی تحصیل کرد و برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در رشته ادبیات تطبیقی دکترا گرفت. او برای مدتی در دانشگاه تهران تدریس کرد ولی در سال 63 شمسی به آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه‌های مختلف آن کشور زبان و ادبیات فارسی تدریس کرد. او بسیاری از آثار ادبی را به فارسی ترجمه کرد، از جمله گزیده اشعار کارل سندبرگ و بلندی‌های ماچو پیچو از پابلو نرودا، همچنین اشعاری از فروغ فرخزاد، اسماعیل خویی و عباس کیارستمی را به انگلیسی برگرداند. آقای کریمی حکاک پس از بازنشستگی از دانشگاه میلند حال در لس آنجلس زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای احمد کریمی حکاک، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. لطفاً بگید که شما پنج نفری رو که می‌خوام به مهمانیتون دعوت کنید کیا هستند؟
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا، مهمانهای من پنج شاعرند از جای جای جهان: رابیندرانات تاگور از هند، فروغ فرخزاد از ایران، ویلیام باتلر ییتس شاعر ایرلندی و راینر ماریا ریلکه شاعر آلمانی از اروپا و پابلو نرودا شاعر شیریایی از آمریکای لاتین.
بسیار خوب، مهموناتون که معلوم شدن. حالا به من لطفاً بگید که البته من بعداً از شما میپرسم که تک تک این مهمونا رو توضیح بدید برای مخاطبان ما که اینا کی هستن، چرا اینا رو انتخاب کردید، ولی قبل از اون میخوام ازتون خواهش کنم بگید که برای اینا میخواین چه موسیقی پخش کنید.
من خیلی دلم میخواد موسیقی رو بگذارم که در اون موسیقی اینها مدرس من باشن و برای این کار بولروی راول رو انتخاب کردم. بولرو یکی از سمفونی های راول هست و من خیلی دوست دارم، ولی فکر میکنم همه رمز و رازش رو نمیفهمم. میخوام از مهمان هام بپرسم دربارش.
ولی خودتون که دوست دارید به خاطر چی؟
فکر میکنم نوعی لحن حماسی من درش میبینم که به آسانی میلغزه به یک متن غنایی و عاشقانه. این گزار رو من خیلی دوست دارم و به دل من مینشینه.
مهمان اول گفتید تاگور. تاگور بس. برای چی آقای کریمی حکاک؟
همه مهمانهای من به گونه‌هایی با مدرنیسم در سنت شاعرانه فرهنگ خودش درگیرند. تاگور در این زمینه خیلی مهمه، برای اینکه کوشش میکنه که از میراث عرفان ایرانی هندی نوعی معنویت بسازه که این معنویت متکی به لاهوت نیست، بلکه متکیست به فرد انسان و نگاه و نگرش او به طبیعت. تا حدی می شود گفت چون ایده رو سهراب سپهری هم بعداً به شعر فارسی زمان خودش آورد، ولی تاگور از این نظر فضل تقدم داره و اوست که به نظر من بین عرفان متکی بر به گونه الوهیت و عرفان متکی بر زمین، همین زمین همین جا و همکنون، متکیست و اون رو سرچشمه معنویت غنی انسانی میدونه.
شما فکر کنید این نوع پرداختن به شعر بوده که تاگور بالاخره برنده جایزه نوبل هم شد دیگه، تا اونجایی که من میدونم؟
بله بله، در سال 1913 جایزه نوبل رو برد. این و این رو برای یک کتابی بود به نام گیتانجالی، که این گیتانجالی در زبان بنگالی به نام آوازهای پیشکش به اصطلاح، یعنی به گونه سروده هایی که او میخواست پیشکش کنه به مردم هند در کشاکش ابتدا آشتی با تجدد قرن بیستم و بعدا در تکاپوی استقلال و بلکه استقلالی که خالی و عاری از معنویت نبوده باشه.
آقای کریم حکاک، ترجمه های تاگور به فارسی رو شما چطوری ارزیابی میکنید؟ ترجمه های خوب داریم؟
نه، میبایست بیش از اینها داشته باشیم و میبایست بیش از اینها تاگور به فارسی زبانان شناخته میشد، چون سفری هم به ایران کرد در سال 1931-32 در دوره رضا شاه و اونجا هم خوش درخشید. ولی من حس میکنم درک درستی در ایران از شعر تاگور ما نداریم، چرا که در این شعر او در این حال فقط به زبانهای رایج همه هند که نیست، به زبان بنگالی و حتی ممکن است به زبانهای ماراتی یا نمیدم اردو هم به صورت کامل قابل ترجمه نبوده باشه.
ولی شعرهای بزرگی مثل ملک شعرهای بهار در ستایش تاگور شعر گفتن تا اونجایی که من میدونم.
بله، خیلی میستایند. در این تردید است که برنده شدن یک شاعر غیر اروپایی، یک شاعر آسیایی در اون اوایل قرن 1913 که ابتدایی برگزاری جایزه نوبل هم بود توجه همگان رو جلب کرد و بعداً تاگور تبدیل شد به یک پیر دیری که همگان نشست و برخاست با او رو می جستند و حتی کسانی رفتن به بنگال و در زیر دست تاگور کار کردند، مثلا ابراهیم پور داوود یا علی اصغر حکمت، اینها کسانی بودند که تاگور رو بسیار دوست می داشتند. ولی ترجمه شعر خب کار فنی است و من ندیدم به اون صورت انجام بشه که بتونه تمام بار ذهنی او رو به زبان فارسی منتقل بکنه.
حالا میریم سراغ فروغ فرخزاد که تنها شاعر ایرانی است که شما دعوت کردید به مهمانی شامتون. فروغ فرخزاد چرا و شاعران دیگر نه، اگه بخوایم ایرانی ها رو بگیم، چرا فروغ فرخزاد؟
ببین، فروغ فرخزاد به نظر من در درجه اول شاعری است که صدای زن رو به شعر فارسی وارد کرد، صدای زنانه، زبان و بیان عواطف زنانه، و اینها در تمام این میراث 1100 سال مردانه بود. او بود که به عنوان یک زن عاشق مردی شد و این عشق رو در شعرهای سرودی کاملا صمیمانه است و معلومه که گوینده این شعرها زنی است که داره از موضع زنانه به عشق رو میاره. مضافاً بر این که برای فروغ فرخزاد معضل هستی با هرچه شاملتر کردن ارتباطات انسانی رابطه تنگاتنگی داشت و در نتیجه اگر نیمی از جمعیت جهان و نیمی از جمعیت فارسی زبانان که مردان باشند درک نکنند صدای زنانه رو و عوالم زنانه مهرورزی و عشقبازی رو، این یک خسران بزرگی بود که ما تازه حالا که گنجینه شعر فروغ فرخزاد رو داریم میفهمیم که چه سهم بزرگی او ایفا کرده در اقلن گذاشتن پایگاهی که الان بیشتر شاعران فارسی زبان چه در ایران چه در تاجیکستان چه در افغانستان خودشون رو دختران فروغ فرخزاد میدونن از نظر میراث ادبی و شعریش.
مهمان سوم شما ویلیام باتلر ییتس. ییتس برای شما چه اهمیتی داره و در ادبیات چه اهمیتی داره؟
یکی از جنبه‌هایی که من بهش فکر کردم بعد از اینکه این پیشنهاد خیلی ابتکاری رو شما من کردید این بود که من شاعران رو انتخاب کنم که در این حال از مواضع گوناگون فکری با مسائل اجتماعی خودشون هم روبرو میشد و برای این کار من فکر کردم شاعر ناسیونالیستی مثل ویلیام باتلر ییتس که ناسیونالیسم متوجه به اصطلاح جدال و پیکار با هژمونی فرهنگ انگلوساکسون در تمدن خودش باشه خیلی مهمه. یعنی ما بیشتر انگلیس رو و بگیم کلونیالیسم انگلیس رو یا استعمار انگلیس رو متوجه کشورهای دیگر می‌داریم، هند و بسیاری کشورهای دیگر، ولی این چگونه در یک فرهنگی که زبانش زبان انگلیسی ولی پیشینه فرهنگیش متفاوته و آرمان‌های نسل ویلیام باتلر ییتس هم در اون متفاوت بود، چگونه می شود این رو بیان کرد و چگونه می شود این رو به صورتی دید که ویلیام باتلر ییتس می گوید که او مثلا در شعر سیلینگ تو بیزنتیوم یا سفر دریایی به بیزانس کاری می کنه که در حقیقت می خواد مسئله پیران سری انسان رو ببره در فرهنگ های شرقی به نظر خودش و از اونجا بیاموزه که چگونه با پیران برخورد می کنند. این درس مهمی است برای ما که بدانیم که غرب مثلا گوته یا حالا بگیم در این مورد ویلیام باتلر ییتس چگونه به شرق میاندیشید، به این انباشت تفکر انسانی در شرق چگونه میخواست مایه خرد نوآورانه خودش بکنه. ویلیام باتلر ییتس تئاتری هم بود، یعنی نمایش نامه نویس بود و خیلی بازیگر بود و در بسیار از نمایش نامه های خودش بازی کرده و این لحن دراماتیک رو به شعر خودش هم میاره. یعنی من فکر میکنم اگر ما دنبال شاعری باشیم که خطابت قرن بیستم رو به وجود آورده باشه، اونطوری که مثلا قصیده سرایان فارسی زبان در طول اعصار به ما تقدیم کردن، این رو میشود در ویلیام باتلر ییتس یافت که در فراسوی تغزلی که زیر این آب روانش هست یک آبشاری هم هست که آبش با تلاطم حرکت میکنه و اون این رو من بسیار دوست میدارم، این حرکت رو در شعر ویلیام باتلر ییتس.
میریم به سراغ مهمان چهارم شما، ویلکه. در مورد ویلکه بفرمایید، چرا اون انتخاب کردید؟
ویلکه واقعا میشود گفت ملتقای سنت شعری در آلمان هست و نوآوری، یعنی به صورتی اگر گوته و هاینه رو ما پیش از ویلکه بدونیم، بار سنگینی که بر دوش ویلکه گذاشته میشه این است که چگونه این سنت رمانتیسم و پست رمانتیسم یعنی دوران بعد از رمانتیسم رو به مدرنیسم تبدیل بکنه. نوعا همون کاری که ییتس در زبان انگلیسی و همراه با تی‌اس الیوت و ازرا پاوند و اینها کردن، منتها از این دیدگاه که در آلمان ما نوعی آتش داشتیم که گوته به ثمرش رسوند با ابراز ارادت شدید خودش به حافظ، که حالا دیگه این میراث مونده بود برای کسانی مثل هاینه و ریلکه که ثابت بکنند که در غرب هم تفکر عارفانه وجود داشته. ریلکه برای اینکه به این برسه رسید به سویدنبرگ، اون متفکر قرن 17 آلمانی که در حقیقت میشه گفت از قرون وسطای اروپا خودش نشأت گرفت و نوعی ارتباطش با عرفان مسیحی و عرفان یهودی برقرار شد و همین میراث رو ریلکه آورد و به نوع تفکر شخصی خودش پیوند زد و تفکر آرمانی تجدید رو و تجدد رو در شعر آلمانی بنا کرد و بنای خوبی هم بود برای اینکه بعد از او بسیارانی، حتی شاعر کمونیستی مثل برشت هم از او از نظر اسلوب شعری از اون درس گرفتن. حکیمان یونانی از افلاطون بگیرید تا نو افلاطونیان در دورانهای جدید از طریق ریلکه وارد تمدن و تفکر شاعرانه غربی شدن.
در مورد بازم آثار فارسی ریلکه، تا اونجایی که من میدونم فکر کنم ناتل جز اولین که ناتل خاندری جز کسانی بود که قدیما کارهای ترجمه کرده ازش.
بله، گزیده هایی از سانت تو اورفیوس، غزلواره هایی برای اورفه رو، خطاب اورفه رو ترجمه کرد و همینطور دوینو الیجیز، مراسی دوینو رو، که این اسم اون زمان مکان رو با خودش هم میکنه که ریلکه در اونجا این شعرها رو نوشت. ولی اینها انقدر در زبان آلمانی ریشه دوانده که به دشواری میشه از اون ریشه چندشون. زبان آلمانی از این نظر به نظر من دشوارترین زبان است برای ترجمه به فارسی، و به همین دلیل در این حال که دکتر خانلری کارهای آکادمی که مهم میکرد در این زمینه در مجله سخن، ولی ریلکه رو هنوز فارسی زبانان و ایرانیان اونچنان که باید نمیشناسن.
من در جای خوندم که آل احمد یه وقت گفته بود که هدایت در بوفکور تحت تاثیر ریلکه بود. این همچین چیزی رو شما شنیدید، اطلاع دارید یا همچین
بله، چیزی؟ بله من شنیدم و آل احمد این رو گفته بود و از یک نظرهای درست هم میگی، برای اینکه اون یأس و شاید باید گفت پوچی که ریلکه بهش میرسه در هدایت هم بازتاب داره. ولی آقای سوا باید به یاد داشته باشین که هدایت رو به بسیارانی بستن، یعنی چون به نظر میرسید که بوفکور به ویژه مثل فرزند سرزاهی پشت در ادبیات فارسی گذاشته شده و تعلق به این سنت نداره و نمیشه در قالب‌های روایتگری پیشین یا حتی اوایل قرن بیستومی همزمان هدایت اون رو توجیه کرد، این است که فضاهای بسیار ناشناخته‌ای می‌رفتند، کسانی مثل آل احمد و تبار هدایت رو در اونجاها می‌جستند و پر بیرا هم نمی‌گیم پاراگراف‌هایی هست در نوشته‌های ریلکه که هدایت نقل کرده، ولی هدایت اسفنجوار همه این افراد رو که خونده بود می‌گرفت و جذب می‌کرد و از درون فکر خودش بیرون می‌داد. این نیست که او اقتباس کرد، سرقت ادبی کرده چیزی، ولی طبع هدایت این اسفنج بود که هر قطره آبی رو جذب میکرد و در خودش نگاه میداشت تا زمانی که فشرده بشه و بیرون بریزه.
میرسیم به مهمان پنجم شما، پابلو نورودا، شاعر بسیار معروف.
همینطوری که گفتم من دنبال شاعرانی میگشتم که بعد اجتماعیشون اول بعد اجتماعی داشته باشند و ثانیا بعد اجتماعیشون کمرنگ هم نبوده باشه. حتی از شما چپنها آقای سبا من بعد از پیشنهاد شما فکر کردم حتی ماو تزدونگ رو بیارم. ولی وقتی که این شاعران به حاکمان تبدیل میشن تمام شعریت ازشون انگار گرفته میشه و با تمام رقت احساسی که ممکنه قبلا در شعرشون از خودشون نشون داده باشن چشم میپوشن بر همه اون و کار حکمرانی و فرماندهی و به اصطلاح رهبری یک جامعه رو به عهده میگن. از اینجا من دیگه ماو تزدونگ رو ول کردم، ولی نرودا او هم به حزبی تعلق داشت، به حزب کمونیست شیلی، ولی خوشبختانه کینه و عداوت ایالات متحده آمریکا، یعنی در حقیقت می شود گفت سرمایه‌داری آمریکایی با همه احزاب پیشرو آمریکای لاتین به گونه‌ای بود که این رو مجاز و حتی شایسته تحسین جلوه میداد در آمریکای لاتین، و نرودا هم از این برکنار نمود. ولی مثلا در این حال، حالا صحبت ترجمه فارسی میخوایم بکنیم، من همراه با دکتر فرامرز سلیمانی 4 کتاب از نرودا رو به فارسی ترجمه کردیم که مهمترینش به نظر من همون ترجمه اولمون بود از بلندی های ماچو پیچو. وقتی به این شعر میرسه که در برابر یک ویرانه باستانی ایستاده و از نیاکان خودش پرسشگری میکنه، کمترین اثری از آثار تحزب و ایدئولوژی کمونیسم در او باقی نمیمونه. یعنی اونقدر ظرفیت قنایی خودش رو حفظ میکنه که بیسته عین خاقانی در برابر ایوان مدائن و از ایوان مدائن یا در این مورد بلندی های ماچو پیچو پرسش بکنه که بشر پیشین چگونه بود؟ آیا فقر شالوده زندگی او را هم تشکیل میداد یا این فقر یک پدیده اقتصادی است در طول اعصار به وجود آمده؟ این جنبه نرودا در چشم من بسیار شایسته این کرد که فارسی زبانها و ایرانی‌ها بشناسندش و این 4 کتاب رو ترجمه کردیم.
بسیار خوب، 5 مهمان شما معلوم شدن. حالا آقای کریمی حکاک، برای مهمانان شاعری که شما دعوت کردید به مهمانیتون و براشون بولروی راول پخش میکنید، میخواید چه غذایی بدید به اینا که شام خوبی باشه براشون؟
بله، والا شراب و شمع و شیرینی در خانه من همیشه هست، ولی از اونجایی که من از نعمات بسیاری محرومم، از جمله از هنر آشپزی کاملا محرومم، ولی خوشبختانه در قلب تهران جلس یا ایران جلس زندگی میکنم، یعنی در محله وست‌وود، رستوران ها و چلوکبابی های بسیار خوب و معتبری هست. این 5 مهمان رو همراه خودم میبرم به اونجا و غذاهای لذیذ ایرانی رو براشون سفارش خواهیم داد و صرف خواهند کرد. مطمئنم از دستپخت من یا حتی شاید از دستپخت شما هم آقای سبا خیلی بهتر بوده
باشه. حتما خواهد بود. ولی فکر میکنید کدوم غذای ایرانی از بین همه اینها مناسب مهمانان شماست؟ یا خودتون کدوم دوست دارید میخواد بینا بدید؟
من کوکو سبزی. اگر من بیان یک غذا از غذاهای ایرانی رو انتخاب کنم و تمام عمر این غذا رو فقط باید بخوری، من کوکو سبزی انتخاب میکنم. ولی در اینها قرمه سبزی هم البته. این اصلا سبزی چقدر ابتکار زیبای سبزی به گونه ای که آشپزهای ایرانی استفاده میکنند ازش. سبزی باقالی پلو، اینها همه واقعا میشه گفت باغ رو به سر میز نهار یا شام آدمی میارن. و من حتما قرمه سبزی رو خودم پیشنهاد میکنم و البته جوجه کباب و کباب برگ و کوبیده که خودشون دلشون بخواد، هر چی بخوان در اختیارشون خواهد.
امیدوارم که غذای ایرانی به هر حال خوششون بیاد مهموناتون. حالا شامتون رو خوردید، حتما برمیگردید به منزل سراغ شمع و شرابتون و شیرینیتون، بولرو گوش میدید. حالا بعد از شام بحث بر سر چه خواهد بود؟
من برای اون 4 نفر این شاعر هموطن خودم به هم زبان خودم فروغ فرخزاد معرفی خواهم کرد و بهشون خواهم گفت که این شاعر چه کار کارستانی در راه دادن بیان عاشقانه زنانه در شعر فارسی باز کرد و از اونها میتونم بپرسم که در سنت‌های گذشته اونها این رابطه چگونه بوده است، چون همه این شاعران در دوران‌های مرد سالاری میزیستن، صدای مرد و نوع گفتمان مرد به اصطلاح یا مقال مردانه در شعر حاکم بوده، ولی شاید به اندازه زبان فارسی این بیان معدوم نبوده، یعنی هرگز واقعا بیان زنانه کاملا غایب نبود در سنت فروغ فرخزاد. میشود گفت بوده. اونها چه میآموزن؟ تاگور چه میتونه بیاموزه از فروغ فرخزاد؟ ریلکه چه میتونه بیاموزه؟ پاولو نردا چه میتونه بیاموزه؟ و ویلیام باتلی چه میتونه بیاموزن در این که زنی تن تنها که فقط 15-16 سال شعر گفت، در 32 سالگی درگذشت، تونست به یک سنت 1100 ساله مطلبی رو حالی بکنه و وارد بکنه که اصلا اون سنت با اون مطلب، یعنی حضور عواطف زن در عوالم عشق، ناآشنا بود کاملا. این برای من کار بزرگ فرخزاده و درس بزرگی که او میتونه به 4 مهمان دیگر ما بده.
فکر کنید شاعر کمونیست مثل نرودا با فرخزاد مثلا مقابله بکنم، با هم در مورد چی میتونن صحبت کنن؟
من فکر میکنم بله، مثلا در این مورد که آیا انقلاب باید سیاسی باشه یا انقلاب فرهنگی مهمتر از انقلاب سیاسی. انقلابی که فروغ فرخزاد راه انداخت در شعر فارسی یک انقلاب فرهنگی بود و آثارش رو با تا صدها سال بعد از اون داره خواهیم دید، ولی یک انقلاب سیاسی مثل که حتی انقلاب اکتبر شوروی پشتش بود بیش از 70 سال دوام نیاورد. این است که من فکر میکنم یک جابجایی هایی در اذهان باید شکل بگیره که زنان شاعر به طور کلی و فروغ فرخزاد به ویژه به ما هشدارهای خیلی جالبی در این زمینه میدن که انقلاب از خود آدمی، از تفکر آدمی و از نوع عواطفی که انسان قابل بیان میدونه یا نمیدونه اعمال میشه.
این از این جهت گفتم که به هر حال بعضی ها ممکنه تصورش این باشه که فروغ فرخزاد درست شاعر بزرگی بوده ولی به مسائل سیاسی روز خودش توجه نکرده، از این جهت گفتم نرودا چه فکر میکنه در مورد فروغ.
درست میگید. مطمئنم که نرودا ممکن موافقت کلی نداشته با فروغ فرخزاد و نداره و او خواهد گفت که نه، ایدئولوژی خیلی مهمه، شما این انقلابی که میگید ایدئولوژی نیست، این انقلاب در روابط انسانی است که باید خودش شکل بگیره. ولی خب انقلاب های ایدئولوژیک اونقدر انسان های نسل های گوناگون رو سرخورده کردند آقای سبا که انسان میگرده کورمال کورمال به دنبال نوعی تحول انقلابی میگرده که دیگه در رأس این تحول عوض شدن یک رژیم سیاسی نباشه، ولی عوض شدن ذهن و ضمیر انسان و دل و قلب انسان بوده باشه.
بسیار خوب آقای کریمی حکاک، فکر کنم بحث بسیار جالبی خواهد بود بین مهمانان شما، ولی وقت ما داره تموم میشه. من خیلی از شما متشکرم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
منم از شما متشکرم که این ابتکار برنامه میزبان رو پیش کشید و همه ما رو غنی‌تر کردید با این کارو.